به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، بحث امروز ما همینطور که در عنوانش ملاحظه فرمودید، خدای رحمت و خدای زحمت، با یه نقطه اختلاف. این عنوان و وامدار سخنی که اخیراً استاد محمد مجتهدی شبستری در یک سخنرانی ظاهراً گفته بودن، یه چند خط من دیدم که از خدای مزاحم یاد کرده بودن. من اجازه بدین براتون بخونم. بله، ایشون میگن که اصرار بر تصور غیر قابل قبول از خدا، یه تصوری که قابل قبول برای مردم نیست، اصرار داشته باشیم همون تصور رو مردم بپذیرند، و تحریف نام او، نام خدا، دو پیامد ناگوار فردی و اجتماعی دارد. اینطور اصرار برای حقنه کردن یک نوع برداشت از خدا. پیامد ناگوار اول، از خود بیگانه و حتی بیمارگونه شدن انسان است. انسان باید خودش با خدای خودش مستقیما رابطه برقرار بکنه، خودش تجربه بکنه دین رو. این در واقع از خود بیگانه میکنه و بیمارگونه میکنه انسانو. ایشون می‌نویسن: بسیاری از جوانان را میبینم که وقتی نام خدا برده میشود، گویی نام مزاحمی را میشنوند که ایمان به او دائما از ناحیه خانواده و جامعه و حکومت به او تلقین میشه. یعنی احساس میکنه که یه موجودی است مزاحمه، آزادی و اختیار او رو داره سلب میکنه، دائما هم از صبح تا شب جامعه و خانواده و حکومت داره اون برداشت و اون تلقی رو داره تحمیل میکنه. این پیامد اولش که خود انسان رو دچار دیگرگونی میکنه، یعنی خدا رو یک مزاحم تلقی میکنه. پیامد ناگوار دوم، استفاده ابزاری انسانها و حکومتها در جهت منافع گروهی و سیاسی نامشروع خود است. یعنی به صرف حکومت هاست که اونطوری که میخوان مردم خدا رو بشناسنده، که معلوم بشه از ناحیه اونها یک ولایت مطلقه ای دارن، که سلامت سیاست را تهدید می کند و مشکلات پیچیده ای برای جامعه به وجود می آورد. من این چند خط رو دیدم چند روز پیش، گفتم که موضوع خوبیه که مقداری بازش بکنیم. حالا من نمیدونم ایشون چه سخنرانی مفصلی بود، نه، من این دو سه خطش رو دیدم. اتفاقا امروز صبحم تو اینترنت یک شعری از یه دختر افغانی، البته با آهنگ میخوند، ولی مضمونش این بود. حالا شعر به اون معنا نیستش همینطوری آدم میخونه، ولی وقتی به یه آهنگی میخونه خب منظم و قابل شنیدن میشه. هزار سال است که به گوش بشر میخوانند جهان کارگاه خداست. یکی میگه شیطان فریبت میده، یکی میگه دوزخ پر از اژدهاست. میگن که خدا مهربونه، ولی هزار سال از بهش رانده ایم. یعنی این تلقیناتی است که کردن تو مردم دیگه. یکی دیگه: یک سیب چید از درخت، ما باید که تاوونشو پس بدیم. در این اعتقادی که هست با خدا، گهی دشمن بنده هایش میشه. البته ایشون رو عرض کردم با یه آهنگی میخونه، یعنی خدا یه جای دیگه مثل این که دشمن بنده هاشه. یعنی وقتی که یه همچی خداشناسی باشه، این میشه خدای مزاحم دیگه. در این اعتقادی که هست با خدا، گهی دشمن بنده هایش میشه. مجازات یک تار موی زنان، سگ چارچشم جهنم میشه. این فکر کنم تو افغانستان شاید همچین روایتی رو نقل کردن که یه تار مو، اگه تار موی زن آشکار باشه، این دیگه در قیامت سگ چارچشم مثلا محشور میشه. این دیگه خب معلومه خدا مثل که دشمن بندگان دیگه. نمازی که با حرص جوی بهشت بخوانیم که دکان مکاره هاست. بهشتی پر از حوری لخت و عور بهشت نیست، بازار زنباره هاست. خب این یه نسل جوونی، حالا این من نمیدونم، یه دختر جوونه شاید 15-16 ساله بود داشت اینو میخوند، توی اینترنت هست پخش میکنن و خیلی هم استقبال میکنن از این شعرها. خب ایشون هم داره، آقای مشتاق شبستری همینم میگه دیگه، اینا پیامدهای ناگوار اصرار با یک اندیشه، یه فکر، یه برداشت تلقی از خدا، از قرآن، از بهش، وقتی به مردم اینطوری ارائه میدین نسل جوان هم احساس میکنه خدا دشمن بنده هاشه. با یه تار موش اگه معلوم بشه یه دختری، جاش تای جهنمه و سگ محشور میشه، سگ چهار چشمونم محشور میشه. بس همینه در واقع مسئله خدای مزاحمه، خدای زحمت در برابر خدای رحمتی که در قرآن گفته میشه. خب مسئله تحریف نام خداست که ایشون میگه که اصرار بر تحریف نام خدا. تحریف یعنی چی؟ تحریف یعنی یک کلمه ای رو که معناش معلومه، روشن، آشکاره، از اون معنای اصلی شده منحرف بکنه. بالاخره زبان و ادبیات در طول تاریخ به تدریج ساخته شده، مردم هر کلمه ای رو که ابداع کردن به تدریج یه منظوری رو میخواد برسونه، معناش خیلی روشنه به هر کسی بگیم. حالا یه کسی این کلام رو از معنای اصلی خودش بخواد خارج بکنه، یه برداشت دیگه ای بکنه، به این میگن تحریف. تحریف در همه چی میتونه باشه، تحریف کلام میتونه باشه، تحریف دین میتونه باشه، تحریف خدا و پیغمبر و بهشت و همه چی میتونه تحریف بشه از اون واقعیتی که در واقع هست. ایشون هم مسئله تعریف نام خدا رو مطرح کرده. خب حالا تعریف خدا یعنی چی؟ حالا خدا که البته کلمه فارسیه، عربیش میشه الله، الف لامی که بر سر اله، اله یعنی معبود، یعنی معشوق. معبود چیز همه انسان ها دنبالشن، حالا از خدایان متعددی که در طول تاریخ بوده، ارباب انواع، انواع رب النوها، هیچ وقت که معنی بدی نداره، مزاحم نیست، چیزی که آدم عاشقشه، اون رو معبود خودش آدم قرار میگیره. مگه میتونه الله یک معنای منفی داشته باشه، یه معنای مزاحمی داشته باشه؟ این اصلا تحریف نام اللهه. یعنی اگه کسی دیگه به گونه ای ارائه بده، دین رو به گونه ای معرفی بکنه، برخوردش از موضع دین با از یک موضع در واقع دیکتاتور و سفاک باشه، شکنجه بده مردم رو، بکشه مردم رو به خاطر یه تار مو یا به خاطر یک حجاب، خب این چه تلقی از دین به وجود میاد؟ یعنی اونجوری که خودشون ترجیح میدن میخوان مردم همونطوری بفهمن دیگه، میشه تحریف در واقع. خب خداوند اصلا نام الله در قرآن، وقتی که قرآن رو آغاز میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، از همون سوره اولا 114 تا سوره قرآن، الله رو بلافاصله صفتش رو، اصلی ترین مهمترین صفتش رو مطرح میکنه، رحمان و رحیم. رحمان و رحمت عامه، مثل خورشید که میتابه بر کوه و دشت و دریا و آدم خوب و آدم بد و به همه جا میتابه، استثنا نداره. خب خداوند یه رحمتی داره که به رحمت کلتی وسعت کل شیء، همه اشیاء جهان رو فرا گرفته، پرتو رحمت خدا شامل همه چی میشه. این یه رحمت عامه، استثنام نداره، دشمن خدا باشه، مؤمن به خدا باشه، خدا نانشو نمیگیره، جانشو نمیگیره، مهلت بهش میده یه عمری، یه عمرم مخالف خدا باشه، منکر بشه خدا رو، هم خدا هیچ از رزق و روزیش نمیکاهه، هیچ دست و بالش رو نمیبنده. این رحمت عامه، میگه سرنوشت خودت داری رقم میزنی. خب یه رحمت خاص هم داریم، با اون خدایی که جهان بیکران و با میلیاردها کهکشان داره اداره میکنه که شناختی نداریم، یه گوشه ایشو در حد خودمون درک کردیم، با بندگانش هم ارتباط مستقیم داره. رحیم یعنی رحمت خاص، بالمؤمنین رؤوف رحیم، به نسبتی که انسان رو بکنه به اون رحمت عام، ارتباط برقرار بکنه. این یه خدای آنلاین نیست که اون درسشو داده شما کامپیوتر روشن میکنید فقط شما این که میشنوید، نه، اونم با شما کار داره، هرچی بیشتر بپرسین بیشتر جواب میده. بالمؤمنین رؤوف رحیم، به نسبت ایمانی که تو داری بیشتر تحویل میگیری. خورشیدم که بر جهان میتابه سنگ تحویل نمیگیره اون حرارتو، ولی آب دریاها تحویل میگیرن، بیشتر گرم میشن، نیست؟ پس یه رابطه دو طرف هست، فاعلیت و قابلیت. خب این خدایی که در 114 تا سوره از اولش از رحمانیت عام و خاص خدا داره سخن میگه و سوره‌ای که تو نماز همه میخونن بعد از بسم الله الرحمن الرحیم میشه چی؟ الحمد لله رب العالمین. الحمد که الف لام اومده، میگن الف لام جنسه، تمام تشکرات، تمام سپاسها متعلق به اون کسی است که الحمد لله رب العالمین، رب صاحب اختیار، گرداننده، ارباب همه جهانیانه. یعنی اگر به قول مولوی میگه در واقع همه زیبایی ها رو به ماه تشبیه میکنن، این ماه کی ساخته؟ هر چیزی میگم مثل ماه زیبا شده، ماه کی ساخته؟ یا میگه ای گل، میگه گل، میگه گل ها مثلا تو زیباتری، یا آنکه به هر لحظه صد نرگس تر سازد، بخشی از توجهات انسان به زیبایی هاست. این زیبایی ها رو کی ساخته؟ بخشیش به گل و ریحان و این طبیعت بسیار شگفت انگیزه. میگه که تو زیباتری ای گل، یا اون که به هر لحظه صد نرگس تر سازد. بعضیا غرق اندیشه و تفکر و عقلانیت، اونا براشون مهمترینه. میگه اینها مهمتره یا اون کسی که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد، تمام این عقلانیت ها، نظر ها، همه اینجور دونه دونه همه چیزو میگه. یعنی تمام اون چیزهایی که ما رو به خودش مشغول کرده، شیفته کرده، همه اینا رو میگه اینا مهمترن یا اون کسی که همه اینا رو پدید آورده. خب حالا وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، داره یه تعریفی از اون خدا و از بسم الله الرحمن الرحیم میده. خب این همه رو عاشق میکنه، همه علاقمند میشن، اصلا تمام احساس اباحت، احساس زیبایی، احساس نیکویی، همه اون چیزهایی که انسان رو داره جذب میکنه، میگه از اونجا ناشی شده. نام یکی از نامهای خدا جمیله، جمیل از جمال میاد، خدای جمیل، ذل جلال و الاکرام، دارای همه جلالت ها و همه کرامت ها. خب حالا این خدا رو وقتی به گونه ای تصویر میکنیم، نتیجهش همین شعریست که این دختر افغان سروده، با آب و تاب داره میخونه. و این خدای مزاحم، خدای زحمت، که یه دی میخوان فرار کنن از چنگ او، از دست او. از این با این خدا کی رابطه برقرار میکنه؟ کی چنین خدایی رو میپرسته؟ شایسته ترین راه انکار چنین خدایی است، شرک به چنین خدایی است که این چنین خدایی رو نپذیره آدم. حالا حکومت ها روی منافع خودشون با اون درک و فهم و شناخت ابتر خودشون که دارن، خیلی از حکومت ها با اون دیدگاه ارتجاعی خودشون چنین معرفی میکنند. این دیگه میشه خدای زحمت. اتفاقا در قرآن چند بار مطرح کرده، از یه طرف توحید ابراهیمی رو مطرح میکنه، اون توحید خالصانه ابراهیم، حنیفاً مسلماً و ما انا من المشرکین. بعد میگه که لمت تصدون عن سبیل الله و تبغونها عوجاً، چرا این راه ناب توحیدی ابراهیم رو کجش میخواین بکنید؟ تبغونها عوجاً، عوج کج و ماوج. این راه مستقیم رو، این راه مستقیم تسلیم به اون خدا، روی آوردن به اون خدا، چرا اینو انقدر دست اندازش میکنین؟ چرا انقدر کجش میکنین؟ این در چندین آیه قرآن اومده، 99 آل عمران و 86 اعراف اگر نگاه بکنید. ولی اعراف هم بخونم، از زبان شعیبه به قومش میگه لا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله، کمین نکنید برای مردم، بخواین مردم رو بترسونید، مردم رو از اون راه آزاد خدا که میگه لا اکراه فی الدین برگردونید، و تبقونها عوجن، اون راه شما کج میخواین. میگه زبان شعیب نه تا تیره بودن، تبهکار، سرکوبگر، اینا میخواستن همون افکار و عقاید ارتجاعی خودشون رو حفظ بکنن. اگر کسانی نمیرفتن تو اون راه، میگه که لا تقعدوا بكل صراط، در کمین هر کسی مینشستند، و تصد تو ادون، برای ترس، برای وحشت. حالا داریم میبینیم زمان خودمون انواع شکنجه ها و انواع سختگیری ها برای ترسوندن مردم، یکی از راه های به اصطلاح جمع کردن به قول خودشون اختشاشات، ایجاد وحشته. برای چی؟ برای اینکه میخواین راه کج بکنین، راه خدا رو، راهی که میگه لا اکراه فی الدین. قرآن میگه در دین اکراهی نیست. دین نه اینکه فقط پرستش خدا، دین یعنی مجموعه دین. در دین مسئله حجاب، مسئله حلال و حرام، همه چی جز دینه. اصلا در موضوع دین اکراهی نمیتونه باشه، یه امر انتخابی، اختیاری، قلبیه. شما وقتی به خاطر حجاب میان آدم میکشید، گشت ارشاد گذاشتین، پلیس میذارین، پلیس اخلاق، آخه اخلاقی که اختیاریه. به یه جز ایران و افغانستان کجای دنیا حجاب اجباریه؟ تو کدوم کشور اسلامی اجباریه؟ به جز طالبان افغان و طالبان ایران. خب این فراری میکنه، فراری میده مردم رو، احساس میکنن که این خدایی که دارن معرفی میکنن، این خدای زحمته، این خدا مزاحمه، به خاطر یه تار مو آدم رو در قعر جهنم میخواد بندازه. طرف هم آگاهی نداره، شناختی نداره، به طور طبیعی مطابق اون چی که تو جامعه بو عرضه شده، هنوز جزء عرف جامعه نیامده، هنوز عرفان پیدا نکرده، اون وقت جوونا رو میبینیم اینجور رانده از دین میکنیم. پس این یه نوع تحریفه. وقتی که آقای خمینی بعد از کشتن مهسا امینی و ده ها نوجوان، ده ها کودک، رقمش 50 خورده ای از این حدود 400 نفر کشته شدن، میگن کودک، اینها کودک بودن، در مدرسه بودن اینا، وقتی اینا کشته میشن، خطاب به قاتلین اینها، خطاب به کشندگان اینها داره، میگه تنها به نیروهای انتظامی، نیروهای بسیج ظلم شده. این نشون میده داره تحریف میکنه یه حقیقتی رو. وقتی که به دروغ، به کذب داره میگه اینا مساجد و تکیه ها رو آتیش دادن، اینها حجاب روسری از زن محجبه برداشتند، اینها نمیدونم امثال این چیزا که دیگه شنیدین، من الان به حافظه و خاطرم نیست، یه چیزا که اصلا آدم شخ در میاره، کیا این کار کردن؟ اون وقت میگه به نیروهای انتظامی ظلم شده. این چه واکنشی در بین توده های مردم؟ کورن، کرن، نمیبینن، نمیشنون، توی خیشانشون، دوستانشون، آشنانشون نشنیدن، ندیدن، به چشم خودشون مردم سراسر ایران ندیدن که کی داره ظلم میکنه، سرکوب میکنه، فقط برای رضایت نیروهای سرکوب یه حرف زدن. این تحریف نیست، این بدنشان دادن خدا نیست، خدا رو به عنوان یک معبود مزاحم، خدای زحمت معرفی کردن نیست. در همین دو سه روز پیش، در اونم باز با بسیجی ها، ایشون در آخر صحبتش اشاره میکنه به اون آیه معروف سوره آل عمران، که سوره آل عمران راجع به اون جنگ احده، جنگ احد، مسلمانایی که فرار کرده بودن از مکه به خاطر زنده موندن، کشته نشدن زیر اون شکنجه ها، فرار کردن شبانه. پیامبرم سال 13 مکه رو شبانه مخفیانه از بیراهه ترک کردن، رفتن به سمت مدینه، دست از سرشون بر نداشتن. هنوز 3 نیست که رفتن به مدینه، حمله میکنن این مهاجمین مشرک بت پرست به مدینه برای کشتن و جمع کردن اغتشاش ها به قول خودشون. اونا معتقد بودن اینا بر نظام شورش کردن. کدوم نظام؟ نظامی که قرن هاست دارن بت میپرستن. یعنی آزادی انتخاب رو اینا نفهمیدن که یه عده‌ای هم حق دارن بگن خدای یکتا رو ما میپرستیم، چرا از شکنجهشون بدین؟ چرا اینا از نظام شرک و بت پرستی شخص پرستی منصرف شدن؟ نمیخوان، یه جای دیگه میرن. رفتن اونا رو توی اون جنگ احد 300 بودن مسلمانان اولیه، 70 کشته شدن، 70 هم مجروح دست و پا شکسته شدن، یعنی نصف از سپاه. سردارشون حمزه سید الشهدا هم کشته شده، مسلش کردن، پیامبرم دندونشون شکسته، پیشانیشون شکسته، توی گودالی افتادن. مشرکین هم بوتاشون رو بلند کردن، اعلو هبل اعلو هبل، برفراز باد هبل اسم بوتاشون. حالا این آیه قرآن راجع به اینها داره میگه، میگه ولا تهنو، قصه سوس نشید، ولا تهنو ولا تهزنو، قصه نخورید، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر اهل ایمان باشید برترید. یعنی پیروزی رو فراتر از این سرکوب های ظاهری میدونه. حدود نیمی از سپاه کشته و مجروح شده، سردارشون تیکه تیکه کردن، مسله کردن. این داستاناش هم میدونین دیگه، جنگ احد. خطاب به اوناست، داره میگه که مایوس نشید، نومید نشید، حقیقت با شما، چون شما در حرف حق میزنین، حق بالاخره پیروز میشه. حالا این آقای خامنه‌ای میاره معکوس، میاره خطاب به نیروهای سرکوبگر میگه، یعنی جای مثل این که شمرو یزید به امام حسین عوض میشه، امام حسین عوض میکنه آدم با شمرو یزید، مثل این که خودش حالا در مقام پیامبره، سردار سلیمانی هم در مقام حمزه، سردار سلیمانی که عمل کرده او ابقای یه دیکتاتور مثل خودشون که 20% کمتر از 20% 16% مردم سوریان، هم پدرش چقدر کشت اون رهبر فعلی سوریه، هم خودش چقدر کشته، شهرهای رو قتل عام کرده. این عمل کرد چند صد هزار تا کشته داشته، چند میلیون آواره داشته. او رو جای حمزه سید الشهدا قرار میده، خودش جای پیامبر، او هم در جای حمزه. سرکوبگرانی هم که این آدم ها رو کشتن به جای اون مجاهدین مهاجرین انصار اولیه اسلام، میاد اینطوری تصویر میکنه. حالا اونا هم که اصلا قرآن نخونده نمیدونن و فکر میکنن این آیه در شأن خودشون نازل شده، به اینا میگن تحریفه، که ایشون هم آقای مرشد شبستری میگه تحریف نام خدا. نام نه که کلمه الله، نام خدا یعنی همون اسماء الحسنا، نام‌های زیبای خدا که میگه ولله اسماء الحسنا فدعوه بها. خدا خیلی نام‌های زیبا داره، خیلی نام‌های قشنگ داره، خدا رو با این نام‌ها بخوانید. ولی وقتی توی جامعه اونایی که سکاندار دینن ادعای ولایت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم دارن و حفظ نظام و اوجب واجبات میدونن، یعنی از تجاوز تو زندان ها، از کشتن دختر جوان، میگن برای حفظ نظام واجب ترین واجبه، چجوری دارن خدا رو معرفی میکنن؟ وقتی میگن ما همون ولایت خدا رو داریم، همون ولایتی که به پیامبر داده شد، همونی که به امام علی داده شد، سلسله مراتب اهل بیت آمده رسیده به ما، چه انتظاری دارید که این مردم متنفر بشن از اون دینی که شما دارین؟ اینا نتیجه طبیعیشه که اون وقت میبینیم اینطور در فضای مجازی دارن به هزار زبان این تنفر رو از چنین دین و چنین خدایی که شما تحریف کردین دارن نشون میدن. اینه در واقع نظام ولایت فقیه، مطلقه فقیه، که این نظام مطلقه فقیه مسیحیت در دوران قرون وسطا بود. انقدر تحجر نشون دادن، انقدر دادگاه‌های تفتیش عقاید و کشتن و سوزوندن انجام دادن که مردم قیام کردن در انقلاب کبیر فرانسه، بیرون کردن اینا رو از اون موضعی که پادشاهرم اینا، یعنی دین و دولت در هم ادغام شده بود، سکولاریزم رو پدید آوردن، جدایی نهاد دین از نهاد دولت، نهاد قدرت، دین رو کنار نذاشتن. دین بعدها الان تو امریکا روزای یه شنبه کلیساهاشون چندین هزار نفر توشن، به مراتب شلوغ‌تر از مساجد ما در روزهای جمعه است. مسیحیت رو کنار نذاشتن، ولی اون نوع تلقی از دین رو کنار گذاشتن. حالا آثارش نشون داده میشه که در واقع بشارت به یک رنسانسی در ایران ما که از شر این ولایت خودخوانده دیکتاتورها مستبدین به نام دین، مردم بتونن خودشون رو خلاص بکنن. البته تا مدت‌ها اونطوری که تو اروپا پیش اومد، مردمی که آگاهی و خبر از دین ندارن، دینی که شناختن همون است که کشیش‌ها و خاخام‌ها و نمیدونم احبار و رهبان گفتن، خب تو مدتی کنار می‌ذارن. اون یه نسل و نسلی که بیزار شده از دین، ولی بعدش سر جای خودش خواهد نشست. این نسیم به اصطلاح بی‌نیازی خداست به دینداری امثال کسانی که مدعی هستن ولایت مطلقه رو برای خودشون به یدک میکشن. چندی پیش در سالهای گذشته یه سلسله مقالاتی بود که بنده نوشتم به نام بدشناسی خدا. در واقع پس خدا را میشه بد شناخته؟ بعضی هم تعجب کرده بودن که مگه خدام بدشناسی داره؟ بد خداشناسی یعنی چی؟ بله، این اصطلاح من نیست، اصطلاح خود خداست. میگه تظنون بالله ظن سوء، چه پندارهای سوئی زشتی درباره خدا داشتید. یعنی چقدر خداشناسی زشتی داشتید. تو همین داستان جنگ احد همونجا داره میگه به اون منافق صفتا، میگه که این چه خداشناسی زشتیه. سوء ظن بالله، تظنون بالله ظن سوء. خب پس نشون میده که خیلی هم بد خدا رو میشه شناخته. این از فرمایشات امام علی هم هست که میگه سه تا صفت هست از بد خدا شناسی ناشی میشه: ان الجبن والبخل والحرص والحسد قرائز شتا یجمعها سوء ظن بالله. چهار تا صفتی که از بد خداشناسی ناشی میشه. یکی ترسه. کسی که خدا رو داشته باشه که نباید بترسه. ترس نشون میده خدا رو تو نشناختی. یعنی قرآن میگه که علیس الله به کافن عبده. آیا خدا کافی نیست برای یه کسی که عبده او شده؟ خدا کافی نیست؟ و تو رو دارن از غیر خدا میترسونن و یخففونه که بالذین من دونه، تو رو دارن از غیر خدا میترسونن. خدا کافی نیست؟ مؤمنی که خدا رو دادی که از چیزی دیگه نمیترسه. الذین یخشون الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. کسانی که رسالت های خدا رو به مردم میرسونن، از خدا خشیت دارن، از احدی جز خدا نمیترسند. اونه که مؤمن واقعیه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این نمیدونم 14 15 بار این تو قرآن تکرار شده. کسی که مؤمن واقعی خداست، لا خوف علیهم، اصلا ترسی نداره، اصلا قصه چیزی رو نداره، چون به یه چیزی تکیه کرده که هیچ وقت از بین نمیره. تکیه کرده به خدا، ولایت خدایی رو پیدا کرده. همون آیت الکرسی رو بخونیم، میگه این کسانی که به سمت خدا میرن، در واقع به سمت خداوند ولی اوناست، اونها رو از تاریکی ها، انواع تاریکی های بخل و حرص و حسد خارج میکنه به سوی نور خدا. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اون ناسپاسان اولیاشون همین طاغوتان که رو جای نماز او میخزن رو زمین، میرن جای اونو ببوسن. یخرجون هم من نور الظلمات، اونا رو از اون نور فطرت به تاریکی های خودخواهی های خودشون خارج میکنند. پس یکی ترسه، یکی فرمایش حضرت علی میگه هرسه. کسی که هرس دنیا میزنه خدا رو نشناخته. چرا هرس میزنی؟ خدا که رزق تو مقدر کرده. پس جبنه، هرسه. یکی حسده. چرا حسادت میبرزی به کسی دیگه؟ اینم که تو قرآن گفته که هرگز آرزوی چیزی که دست کسی دیگه است نکنید، از خدا بخواید. پس شد هرس و حسد و جبن. یکی هم بخله، بخیل بودن، نخواد پول بده به کسی. خدا رو نشناخته، خدا که میگه هرچی تو بدی 10 برابر بد میده. و ما تنفقو من خیرن یوفف علیکم و انتم لا تظلمون، به شما بر میگرده خداوند چند برابر. تو همین دنیا فکر نکند دستت رفته. پس نوع دینداری هم میشه بد خداشناسی باشه. در 7 بخش این مسائل مطرح شده بود اون موقع. حالا در واقع از گونه دیگه این مسئله رو خدمتون دارم مطرح میکنم. بعد از اون جنبش سبز بود ظاهرن که یه عده زیادی رو گرفتن و یه عده به خصوص اصلاح طلبا رو بردن تو زندان و شکنجه و به اعتراف تلویزیونی کشیدن و اون چیزایی که میخواستن از زبان اونها در آوردن که بله اونجا ما متحول شدیم، ما بیدار شدیم. یه مقاله یکی از همین نویسندگان روشنفکر، البته سکولار، آقای محمد رضا نیکفر، ایشون مقاله نوشته بودن الهیات شکنجه. حتما دیدین اون رو، الهیات شکنجه، در واقع یا عنوان غار حرای جمهوری اسلامی. تو که پیامبر در غار حرا بعد از یه مدتی در آمد، وحی بر اون نازل شده بود، میگه غار حرای جمهوری اسلامی زندان اوین و این شکنجگاه ها هستش که در واقع با این مصاحبه‌های تلویزیونی میگن اینا به حقیقت رسیدن در سلول. در واقع خود اونا میان میگن دیگه، هرچی گفتم مگه بشر چقدر تحمل داره، میتونه زیر بار این شکنجه های قرون وسطایی تحمل بکنه دیگه. حالا میگه خدا که میدونه، حالا بذار صحبتی بکنم که دست از من بردارن دیگه. اینا در واقع همون الهیات شکنجه است. شکنجه یه اصل میشه، یه رحمتی برای این طرفدارای ولایت مطلقه فقیه که افتخارم میکنن به این. من یادم میاد یک خاطره ای از آقای مهندس سباقیان که خدا سلامت بداره ایشون رو. خب ایشون قبل از انقلاب یک مهندس بسیار برجسته ای بود، یک مدیر برنامه ریز سازمانده، که وقتی که در طبس یه زلزله ای آمد، 30,000-40,000 نفر اینطور به خاطر میارم کشته شدن، کسی که میتونست در واقع این شهر به کلی داغون شد، شهر طبس، یه شهر جدیدی ساختن. ایشون در واقع سرمهندس اون شهرسازی بود، یک نفر مدیریت این کار به عهده گرفت و اون شهر رو ساختن. اونا که جا میدونه این سابقه مدیریت و از آران رئیس قسمت سازمان نظارت وزارت مسکن اون موقع هم بود در واقع. بعد از انقلاب وقتی که آقای خمینی قرار بود بیاد، ایشون رو کردن که ایشون رو به عنوان مسئول کمیته استقبال از امام خمینی. خب حالا آقای خمینی، حالا تو اون فضای انقلاب برین، از نفلوشاتو میخواد بیاد، حالا میاد کجا باید بره؟ خونه خودش بره؟ کجا بره؟ کی ورش داره؟ مردم چگونه در واقع حالا استقبال بکنه؟ هزاران مسئله مطرح بود. ایشون رو میکنن مسئول کمیته استقبال از امام. اون موقع خب دیدگاه مردم از آقای خمینی بدی ندیده بودن، هر چی دیده بودن در واقع 15 سالی مرجعی که در تبعید و حرف دل مردم رو زده و زندگیش هم خیلی ساده بوده توی قم، کوچکترین نقطه ضعفی مردم از اون نمیشناختن، فرق داره با اونچه که بعدن بر مردم آشکار شد. حالا ایرادم به مردم اون موقع نمیشه گرفت، برای اینکه چی دیده بودن جز در واقع یک محرومیت و شجاعت و جرأت و جسارت. و اولین در واقع وزارت کشوری که تشکیل شد، ایشون وزیر کشور دولت موقت بود و انتخابات جمهوری اسلامی و مجلس خبرگان همه اینا رو ایشون مسئولش بود. حالا یک کسی با این سابقه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به خاطر نامه 90 امضایی، یه جمعی بود یه نامه‌ای نوشته بودن 90 نفر امضا کردن، انتقاد به آقای هاشمی رفسنجانی، معروف شد به نامه 90 امضایی، نامه انتقادی به سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی، که خب 30 نفر از نویسندگان اون 90 نفر رو ما رو گرفته بودن. در واقع آقای سباقیانه که هر هفته شلاق می‌زدن، خودش تعریف می‌کرد تو همزندان، میگفت که یه بار که انقدر این زده بود که منم از حال رفته بودم دیگه، اونم دستش خسته شده بود نمیتونست بزنه، یکی در رو باز کرد در اون شکنجهگاه و کار داشت با این شکنجهگر، استاد شکنجهگر. بعد دید که داره شکنجه میزنه، یه صلواتی فرستاد و دوتا قل هو الله گفت، از دست اون گرفت شلاقو که در این ثوابم شریک باشه. میگفت من که دیگه داشتم از هوش میرفتم، دیگه اون نمیتونست محکمتر بزنه، این چند تای این آخر زد که اون مثلا دهتاش برای که خلاف شر نباشه، اگه 50 تا میخوان مثلا شلاق بزنن نمیشه که 49 تا زد. به این میگن الهیات شکنجه، که طرفو بشکننش و بعد اون چیزی که دلشون میخواد برای تقویت افکار مشرکانه خودشون به نام دین اون وقت به مردم این رو توضیح بدن. یا کسانی مثل در واقع آقای دکتر بهبهانی، که خب ایشون هم جز همین 90 تا بود، 90 نفر، ایشون هم انقدر شکنجه داده بودند. و بعد مثل فیلم برداری که در واقع یه چیزی متنی میدن که طرف بخونه اون چیزی که میخوان، ایشون هم خب کتاب نوشت بعدن، کتاب به نام در مهمانی حاج آقا، اون چه که بر او رفته بود که مجبورش کردن بره تلویزیون اون چیزی که دلشون میخواست بگن از زبان اون در بیارن، کسی رو که انقدر شکنجه دادن، درست مثل فیلم برداری کات از اول نشد، وقتی داری میگی سرت پایینه معلومه از رو نوشته میخونی، نخ نباید بکنی، باید بگی من خیلی در واقع خدا رو شاکرم، تشکر میکنم که به من فرصت دادن که بیام این حقایقی که بهش رسیدم در شکنجهگاه، در این شکنجهگاه که نه، در واقع هتل وین، خدمتتون در واقع اینا رو بگم به ملت. یه هفته همجور مثل فیلم برداری هی کات، از اول از اول تا یه صحنه سازی بشه، این میشه در واقع الهیات شکنجه. خداشناسی که از مسیر شکنجه، از کانال شکنجه در واقع عبور کرده. در همون دوران بذارین خاطره دیگه هم خدمتون نقل کنم، شبای جمعه دعای کمل میخوندن در همون، میخوندن و رادیو پخش میکرد توی اون راهروهای سلولای انفرادی. من خودم از بچگی، چون خدا رحمت کنه والدین شما رو یا خیشان شما رو، مادر منم از بچگی، ما کوچیکم بودیم، ایشون شبای جمعه دعای کمیل رو میخوندن، تکونم میخوردن، سرشون هم تکون میدادن، ما معناش نمیفهمیدیم بچه که بودیم، خواهر و برادرها، فقط خب این دعا رو میخوندیم، ولی احساس خیلی خوبی، احساس لطیفی داشت، معنیش هم نمیدونستیم اینا چیه، ولی یه حالت روحانی خوبی در فطرتمون. اولین شاد نوشتم که من بعد از انقلاب، یعنی یه کتابی که نوشتم و چاپ شد، شرح دعای کمیل بود، یعنی میخواستم دقیقتر معانی این رو هم خودم بفهمم، هم به دیگران معرفی بکنم که چطور این دعای کمیل تماماً از قرآن گرفته شده، کلام بشریه ولی از مفاهیم قرآن گرفته شده. یعنی برای یک کسی که مأنوس بوده با این دعای کمیل، وقتی تو زندان اوین اینو میخوندن، من میخواستم این رادیو رو اگه میتونم بگیرم خوردش بکنم، میخواستم فرار بکنم، اصلا نشنوم. و بعد از اونم و این زندان هیچ وقت دیگه من سراغ اون دعا نرفتم، نه که تقصیر اون دعای کمیل باشه، یعنی آنچنان اثر منفی در وجود من گذاشته که نمیتونم، این ناخودآگاه یاد اون شرایط اونجا میفتم که صدای دعای کمیل با صدای شکنجه ها همراه میشد. این میشه الهیات شکنجه، این میشه خداشناسی در واقع خدای مزاحم، خدای مانع. حالا وقتی که بنده بعد از یه عمری که در ارتباط خانوادگی یا متعالات با این مسائل معنوس بودم چنین تأثیری در من میذاره، وای با حال این نوجوانان که وقتی که میبینن این رفتارها رو به نام دین حکومت میکنه، چه انتظاری داریم که اینا فراری نشن از دین، این فحشای ناموسی به مقدسات دین ندن، به شخصیتهای بزرگ دین ندن. اینا خیلی طبیعیه، اینا کدوم آگاهی دارن؟ اکثر مردم که خودشون دین رو نرفتن مطالعه بکنن، تقلیدی پذیرفتن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که وقتی دیدن که اگه متولد شده کسی یه روحانی در گوشش اذان اقامه رو گفته، وقتی خواستن ازدواج بکنن اون صیغه محرمیت رو خونده، وقتی که از دنیا رفته اونا تلقین میت کردن، اونا رو مساوی دین تلقی میکنن. و وقتی میبینن که گروهی از اونها که به قدرت رسیدن این چنین دارن عمل میکنن، یک خط باطلی روی اون دین میکشن، اصلا این دین و اون خدایی که اینا دارن معرفی میکنن از این قهر میکنن، فاصله میگیرند. یک سخنیست که این آقایون هم خیلی نقل کردن از امام صادق، میدونی شیعه میگن شیعه جعفری دیگه، امام جعفر صادق، ایشون میگن یا معشر شیعه، شیعیان، معشر این جمعیت شیعیان، انکم قد نسبتم الینا، شما خودتون رو به ما منسوب کردین، شما با ما نسبتی، یعنی میگین من شیعه جعفری هستم، داری نسبتی برقرار میکنی، بنابراین کونو لنا زینن، وسیله زینت ما بشید، یعنی در واقع مایه افتخار ما بشید، ولا تکونو علینا شینن، باعث سرشکستگی و زشتی ما نباشید. یعنی نشون میده که نه تنها در قرآن، نه تنها نظر اسلام، از نظر تشیع هم بزرگان شیعه دارن میگن که بابا آبروی ما رو نریزین با عمل کرده خودتون، موجب ننگ برای ما نباشین. الان تو جامعه ما در واقع مردم دارن این فحشا رو به اونها میدن از عمل کرده نابخردانه کسانی که دارن این جنایت ها رو دارن میکنند. در قرآن بارها این آمده، میگه که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، شما به خاطر عدالت قیام بکنید، شهداء لله، مدل قابل مشاهده الهی باشید. اگه میخوان خدا رو بشناسن بگن اینه، یعنی به گونه خدایی عمل کنید که خداشناسی رو مردم از عمل شما رو از شما یاد بگیرند. این دو جا آمد تو قرآن، سوره نساء یکم ظاهرا مائده است، میگه حتی اگر علیه خودتون باشه، حتی علیه پدر و مادرتون باشه، علیه خیشانتون باشه، شما طرفدار عدالت باشید. میگه ولا یجرمن نکم شنعان قوم، اگر با مردمی دشمن هستید باعث نشه که عدالت رو ترک بکنید، اعدلوه و اقرب للتقوا، شما عدالت بکنید، عدالت به تقوا نزدیکتره. بارها در قرآن آمده، میگه که ای کسانی که ایمان آوردید، شما رو ما کذالک جعلناکم امتا وسطا، خواستیم یک امت نه چپ رو نه راست رو، نه افراطی نه تفریطی، امت میانه ای باشید، لتکونوا شهدا علی الناس، تا برای مردم دنیا مدل قابل مشاهده باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدن، پیامبرم الگوی شما باشه، یعنی شما خودتونو به اخلاق پیامبر آشنا بکنید، آدم بشید، انسان بشید، تا دنیا هم به شما نگاه کنه. الان افکار عمومی دنیا چه داوری داره، چه قضاوتی داره درباره حکومت جمهوری اسلامی؟ همین دو سه روز پیش بود یونیسف، اون سازمان بین‌المللی کودکان، ایران رو محکوم کرده، بیانیه داده به خاطر کشتن 50 خورده اینا میدونم کودک و نوجوان و حمله به مدارس. در آلمان یا فرانسه کجا بود که تمام در واقع نمایندگان پارلمان بدون استثنا محکوم کردن فشار و سختگیری که بر زنان تو ایران داره میره، اصلا صحبت شده که ایران رو اخراج بکنن از اون جامعه نمیدونم چی بین المللی زنان. آیا این ننگ نیست برای جمهوری اسلامی که داوری دنیا جمهوری اسلامی رو در واقع یک نظام منحط، یک نظام زنستیز، بچه کش در واقع، یه نظام سرکوبگر ضد آزادی مستبد بشناسه، آیا این ننگ نیست؟ آیا این ننگ نیستش که در 150 شهر بزرگ دنیا ایرانیایی که از بس ترکش خوردن از انقلاب و دیگه گروه های مختلفی که اختلافاتی که بعد از انقلاب پیش آمد این طور با هم یکی شدن، 100 هزار نفر تو برلین، آخه کدوم کشور دنیا در طول تاریخ شهروندانش در یک کشور دیگه 100 هزار نفر آدم جمع شدن در اعتراض به عملکرد حکومتشون؟ کدوم کشور؟ تورنتو مگه چند تا ایرانی هستش که 50 هزار نفر تظاهرات کردن در 150 شهر بزرگ دنیا؟ نه یه بار دو بار، هر هفته این تظاهرات هستش. اینا رو نمیشنوه دنیا، نمیفهمه، اینا رو نمیبینن این آقایون یا اون کسانی که تو این جریانات سرکوب نیستن، روحانیان سکوت کردن برای چی؟ کسانی که نان دین رو میخورند، مبلغ دین هستند، آیا سکوت در این شرایط که آبروی دین رو داره میریزه، دین رو داره بدنام میکنه، باز میتونن عافیت طلبی بکنند، سکوت بکنند؟ ایناست که در واقع نشون میده که چقدر مسئله مهمه، چقدر این نقض حقوق بشر توسط به صلاح حاکمان ما که نادیده داره گرفته میشه و مرغی پاداره کوچکترین عذرخواهی هم نمی کنن و نکردن و تا آخرش هم نخواهند کرد، نه دست از گشت ارشادشون برخواهند داشت، به اختیار خودشون با فهم و شعور و تعقل خودشون، نه دست از در واقع این حجاب اجباری بر می دارن مادامی که هستن و قدرت دارن. خب اما من حالا وقتم که خیلی کمه، این خدای مزاحمه که میگن، من فقط چند تا مورد اشاره میکنم خدمتون. خداوند بزرگترین امانتو که به تعبیری که در آیه 72 سوره احزاب اومده، میگه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، ما این امانتو به همه عالم کهکشانها، سماوات، به کوه ها، به زمین عرضه کردیم، هیچ کدوم توانایی پذیرش این امانت رو نداشتن و حمل حل انسان، انسان رو به گونه خلق کردیم که حامل این امانت اختیار باشه. یعنی کوه نمیتونه یه روز اینجا باشه یه روز اونجا باشه، اختیار داشته باشه. ستاره ها نمیتونن، ماه و خورشید که در مدار معینن نمیتونن، ولی خدا به انسان اختیار داده. این خدای مزاحمه یا خدای رحمتی است که به انسان چیزی داده که هیچ مخلوقی در عالم چنین چیزی رو نداره. امانتی به انسان داده که وقتی خداوند به فرشتگان این رو میگه که این موجود رو فعضا سویتهو به مرحله کمال جسمی رسوندمش و نفخت و فیه من روحی، از اون اختیار و از اون روح خودم در او دمیدم، فقعو له و ساجدین، در خدمت او باشید. فرشتگان تعجب میکنن، میگن تجعل فیها من یفسد فیها و یصف کد ما، آیا به کسی داری این اختیار رو میدی، امکانات رو میدی که نظم رو به هم میزنه اگه اختیار داشته باشه؟ این نظم میره که تو خلق کردی، توی که خدایی، اون که خدا نیست، و خون میریزه. پاسخ خداوند این نیست که نه اشتباه میکنید، اون آدم خوبیه. میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، یعنی در همین موهبت اختیار و آزادی است و در این آزمون اشتباه و خطا و حتی فساد و در واقع خون ریختنی که انسان رشد کرده و نشون میده که انسان از فرشتگانم برتر میاد با همین آزادی. تو همون آیات سوره بقره نشون میده از آیات 30 به بعد که چگونه وقتی که انسان، البته فرازمانی داره این رو میگه، به جایی خواهد رسید یا به نظر خدا که بیرون از زمان و مکانه میرسه که از فرشتگانم درک و دانشش برتر میاد، میگه نگفتم چیزی رو من میدونم که شما نمیدونید؟ پس این خدای مزاحمه یا خداییست که چیزی به انسان داده که فرشتگانم نمیفهمیدن، قدرشو نمیشناختن؟ خدای قرآن میگه که من به همه دشمنان پیامبران در همه اعصار آزادی دادم که مخالف اونا رفتار بکنن. این سوره انعام آیه در واقع 123 به بعد، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا برای همه پیامبران، نه که من گذاشتم، یعنی میدان دادم به اونها، به دشمنان پیامبران. شیاطین الجن و الانس، شیطان صفتایی که بعضیا معنوسن میشناسین، بعضیا پوشیدن، پنهانن، منافقانه، چیکار کنن؟ یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن، تا مردم فریب بدن با حرفای به ظاهر زیبای خودشون. میگه ولو شاء الله ما فعلوا، اگه خدا که میخواست که نمیتونستن این کارو بکنن. پس ای پیامبر، هم خودشون آزاد بذار و هم همه اون تولیدات فکریشون، قلمیشون، به قول امروز و فیلم و تئاتر و نمیدونم کاریکاتور و همه چیزشون. این آیه رسمی قرآنه که دو جا اومده، یکی در واقع آیه 12 سوره انعام، یکی 123، همچنین فرقان 31 داره میگه که خداوند به حتی دشمنان پیامبرم میدون داده. میگه من خواستم که اونا بشنون، ولی یرزوه، اگه من میخواستم نمیتونستن این کار بکنن، ولی برای اینکه بشنون این حرفا رو مردم بشنون، ولی یرزوه، تا اونام راضی بشن، ولی یقترف و ماه و مقترفون، تا کاری که میخوام بکننم بتونن بکنن. یعنی چه رحمتی بالاتر از این که خدا به مخالفین پیامبرانش هم آزادی داده و آقایون به یک ملت که صاحب اختیار مملکته نمیخوان آزادی بدن. یه اقلیتی که مسلحن، مجهزن، به فریب ولایت مطلقه شون بر مردم مسلط شدن، نمیخوان این آزادی رو به صاحب اختیارای مملکت بدن. آقا این ملتن که موقتن کسانی رو انتخاب میکنن که سرویس به اونا بدن. این فرمایش امام علی در عهدنامه مالک اشتر و در نهج البلاغه، صاحب اصلی، صاحب اختیار ملتن، نه اینهایی که با زور اسلحه، با زور فریب تونستن به قدرت خودشون رو برسونن. ایناست که مردم جای دین تلقی میکنن، اون وقت ضد خدا میشند. خب پیامبر اسلام پیامبر رحمتن للعالمین بود، برای همه عالمیان، رحمتن للعالمین، نه رحمتن للاعراب، نه رحمتن للمسلمین. قرآن به پیامبر میگه که تو وکیل نیستی، یعنی کار مردم به تو نسپردیم. تو حفیظ نیستی، یعنی پاسدار ایمان مردم نیستی که کی حجاب داره یا نداره، یا نمیدونم نماز میخونه یا نمیخونه نیست. تو مسیطر نیستی، یعنی سیطره، حق سیطره نداری. تو جبار نیستی، حق جبر، مجبور کردن نداری. میگه که ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، الزام ما نمیتونیم بکنیم، الزام پیامبران حق ندارن بکنن. پیامبر میگه ما انا من المتکلفین، من حق تکلیف کردن ندارم. تکلیف اصلا کلفت، یعنی سختی، شما رو به یه کار سختی وادار بکنم. میگه من فقط وظیفم ابلاغه. حالا آقایون این اختیارات از کجا آوردن که خداوند به پیامبرش هم نداده؟ نه تنها نداده، بلکه از اونها نهی کرده. مردم اگه بدونن که این کتاب خدا، قرآن، این چیزا رو گفته، تره خورد نمیکنن برای بزرگترین این آقایون، اصلا اعتنا نمیکنن به اینها. ولی اشکال از این غفلت مردم، از اینه که کتاب خدا چی میگه و تحریف آقایون داره، چه تعریفی میکنه، چه روایتی میکنه. در قرآن اصلا کلمه واجب نیومده. آقایون میگن که واجب، مستحب، نمیدونم مباح، نمیدونم حرام. شما ببینید تو قرآن یه کلمه واجب هست که من بر شما واجب میکنم؟ کلمه کتبه اومده، کتبه فعل مجهوله، کتبه علیکم و سیام، کتبه یعنی ایجاب میکنه، لازمشه، شما میخواین وزن کم بکنین، ایجاب میکنه که خب کم بتر بخونین، ورزش بکنید، تو میخوای نمیدونم ورزشی یاد بگیری، خب باید بری مثلا باشگاه، درس میخوای بخونی باید بری دانشگاه، ایجاب میکنه دانشگاه. اینو کتبه آورده و 10 تا هم هی با زبان مثل این که مادری که به بچهش میگه کتبه علیکم و سیام کما کتبه علی الذین من قبل، روزه بر شما نوشته شد، ناراحت نباشین، بر امتهای پیشین هم نوشته شده، میخوام ارادتون تقویت بشه، ایام معدوداتن، چند روزی بیشتر نیست، حالا اگه مسافر هستی نگیر، حالا اگه مریضی میتونی نگیر، اگه طاقتشو داری نگیر. ده 20 تا هی داره به زبان مادری که به بچه خردسالش میخواد بگه مثلا درستو بخون یا دندون تو مثلا مسواک بزن، خدا به چه زبانی داره به مردم صحبت میکنه؟ اون وقت این آقایون خودشون رو از خدا هم بالاتر دارن میبینن. پس اصلا کلمه واجب نیمده، اصلا کلمه حرام هم تو قرآن به جز چارتا نیمده. میگه انما، فقط این چارتا بر شما حرامه: گوشت مرده، گوشت خوک، خون و آنچه که به نام غیر خدا ذبح شده باشه، کردیتشو به نام بت‌ها داده باشن یا انسان‌های دیگه. به پیامبر میگه بابا به مردم بگو که لا اجد فی ما اوحی الی، بابا در کتابی که به من وحی شده به جز این چهار تا حرام نمیبینم. شما حلال حرام را از کجا دارین میارید؟ این قرآن شما، یکی به من نشون بده که آیا چیز دیگه ای تو قرآن گفته به جز این چهار تا حرامه؟ این 5-6 بارم تو قرآن اومده که انما حرم، انما یعنی این است و جز اینم نیست. اینا رو هم پس برساخته فقیهان ما در طول تاریخه. ما در قرآن 4 تا کیفر بیشتر نداریم، 4 تا کیفر. اون 4 تا هم تو همه دنیا هست: یکی سرقت، سرقت آزاده، یکی زنای علنی، نه هر زنایی، زنای علنی که تجاوز به عفت عمومی بشه، حداقل 4 نفر دیده باشن. اگه 3 تا هم دیده باشن و برن گزارش بدن، میگه هر 3 تا رو نفری 80 تا ضربه شلاق بزنین، مادام العمر میگه حرفشون رو نپذیرین از اینا. پس زنای علنی، عفت عمومی اگه تجاوز بشه، نفت فردی 2 نفری یه جایی رفتن به کسی ارتباط نداره. پس یکی در واقع مسئله یه سرقت، یکی زنای علنیه، یکی قصاص جانه. میشه کسی آدم بکشه تو دنیا یا کور بکنه کسی رو، کاری نداشته باشه. منهای جمهوری اسلامی که با چیزای ساچمه میذارن کور میکنن، هیچ قصاصی هم نداره. یکی دیگه هم امنیت جامعه رو مسلحانه به هم زدن. در تمام قرآن هیچ کیفر دنیایی توجه کنید، و آخرت مربوط به خدا و بندگانشه، به هیچ حکومتی، به هیچ کسی چنین اجازه داده نشده که کسی دیگر رو بخواد بیاد تنبیه بکنه، کیفر بکنه. حالا چه برسه حجابی که دیگه اصلا جزء چیزای واجبم نیومده. اونم حجابم در قرآن با حالت در واقع ارشادیه. یه پیامبر به دخترانت بگو، به زنانت بگو، و زنان مؤمن که بهتر اون چیزی که رو گردنشون میندازن سرسینهشون رو گردنشون هم بپوشونه. ارشادی به نزدیکانت بگو، و اونا که زنان مؤمنن، نه که به یه ملت به اجبار بخوان تحمیل بکنن. وقت متاسفانه داره به سرعت میگذره. من تعداد زیادی از اون مواردی که نشون بده که خدای قرآن فقط رحمت، کوچکترین زحمتی درش نیست، حالا خیلی زیاده. هم در واقع مسئله اصلا کلمه گناه هم هیچ جای قرآن نگفته یه کاری گناه داره. 25 بار گفته لا جناح علیکم، یعنی 16 بار میگه لا جناح علیکم. جناح همون گناهه، ولی عربا چون گاف ندارن جناح میگن. 9 بارم گفته لیس علیکم جناحم. اصلا به جایی که گناه و نه که بگه همه کارا مجازه، اصلا کلمه که این کار بکنی انقدر گناه داره، این کار بکنی انقدر ثواب داره، اصلا به این معنی که این آقایون فقیهان میگن نیومده. آمده برای کارهای بد واژه هایی رو انتخاب کردی که خودش نشون میده. میگه این کار ذنبه، ذنب یعنی دنبال عوارض داره، مثل غذایی که آدم میخوره، چربی یا قند، عوارضی هم داره دیگه. میگه این کار اسمه، اسم یعنی تنگ نظری، خودخواهی تو رو. یا میگه که این جرمه، جرم لاجرم از این قطع رابطه، رابطه تو با خدا قطع میکنه. همه رو شهر داده، مثل شما یه بسته فرض کنه یا شیر یا ماست میگیرید، نوشته که چقدر کلسترول داره، چقدر چربی داره، ترانسفتش چقدر، نمیدونم، همه اینا رو مینویسه. انتخاب با خودتونه، فقط به شما نشون میدن این کار، مصرف این غذا، این مواد غذایی، این آثار داره در تو. حالا خودت اختیار داری، میتونی این کار بکنی، میتونی نکنی. یعنی قرآن آگاهی میده، برای انسان شخصیت قائل شده. در قرآن وقتی که آخرین آیه قرآنه، یا در واقع روزای آخره، آیه 92 یا 93 سوره مائده، که راجع به شراب و قمار و همه اینا رو ردیف میکنه، میگه که اینا شیطانیه، نزدیک نشین، اجتناب بکنید. شیطان میخواد بین شما اختلاف بندازه، وقتی که قمار میکنه، یکی میبره یکی میبازه، روابطتون به هم میخوره، و وقتی هم که خب شراب خوردین نمازتون نمیفهمید چی دارید میگید. بعد میگه فان تولیتم، حالا اگه خواستین پشت بکنید به این دستور من، نتیجه چی میشه؟ میگه اینو خوب بدونید، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها 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 وظیفه رسول من گفتن این کار بود. همین، یعنی ضمانت اجرایی دنیایی نداره، تنبیهی نداره. حالا چند نفر به خاطر همینا شلاق نخورده باشن، کشته نشن، قرآن که در آخرین پیامی که پیامبر از دنیا داره میره، داره میگه که اون دینی که اون مشروب نخوردن، اون نمیدونم چیزی که از ترس باشه، مفت نمیارزه. من میخوام خودتون بفهمین، اگرم میخوان ادامه بدین، بدونید که رسول ما هیچ تنبیهی نداره. از این اسلام، این اسلام قرآنی و این اسلام نبوی، این اسلامی رو ساختن که دنیا رو داره فراری میده و یه ملت رو برای ابد به لعنت به این عاملین این جنایت ها وادار میکنه.